الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام خدمت سروران ارجمند حاضر در جلسه و با سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، به روح مطهر و مقدس امام خمینی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، و با آرزوی طول عمر با عزت برای رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه 40 سالگرد تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داریم. به همین مناسبت نهادها و سازمانهای دولتی در جشن، در واقع در پی برگزاری جشن 40 انقلاب اسلامی هستند و هر کسی از منظری به بررسی در واقع 40 پایایی و پویایی نظام مقدس اسلامی هستند. ما هم در واقع پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی به همین منظور در راستای سلسله نشست هایی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه مقرر شد که جلساتی در این راستا برگزار بشه که امروز در خدمت اساتید معظم و سروران ارجمند هستیم. رابطه بین نظام مقدس جمهوری اسلامی، در واقع انقلاب اسلامی ایران، و دانش‌های مختلفی که در راستای توسعه و تکامل علوم انسانی وجود داره، رابطه بسیار تنگاتنگ می‌بایست باشد. به این دلیل که در واقع انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است که ریشه در مبانی متقن و مستحکم اعتقادی و دینی دارد که نقش فلسفه در این اعتقادات و فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی ما بسیار برجسته است. به همین مناسبت امروز در خدمت دو تن از اساتید بزرگواری که در حوزه فلسفه در جامعه علمی قم شهره هستند، جناب آقای دکتر فیروزجایی که از اساتید فلسفه در دانشگاه باقرالعلوم و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستند و معاونت پژوهشی این دانشگاه رو هم بر عهده دارند، و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر علی پور مدیر محترم پژوهشکده فلسفه و کلام و از اساتید فلسفه در خدمتشون هستیم امروز. نخست در خدمت جناب استاد فیروزجایی هستیم که نسبت بین فلسفه و انقلاب اسلامی رو در آستانه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی در واقع تبیین بفرمایند. سؤالی که مطرح است، آیا این نسبت میان فلسفه و انقلاب اسلامی رو ایشون چگونه تبیین میکنند، و اینکه آیا فلسفه بعد از انقلاب اسلامی، دانش فلسفه، رشته و دیسیپلین فلسفه در پس از انقلاب اسلامی آیا توسعه پیدا کرده یا نه، و در هر صورت تبیین بفرمایند که آیا با مطلوب اونچه که مطلوب فلسفه در نظام اسلامی هست فاصله ای داریم، فاصله نداریم. در هر صورت این رو تبیین بفرمایند که در واقع تا در جلسات در برنامه بعدی در خدمت آقای دکتر علی پور هم باشیم. عذرخواهی میکنم و در خدمت آقای دکتر فیروزجایی هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از هر چیز سپاسگزاری میکنم از دوستان و سروران معظم در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی که زمینه جلسه و گفتگو رو فراهم کردن. با امیدوارم خداوند متعال توفیق بده اون چه که در ذهن داریم رو به درستی منتقل کنیم و انشاءالله مایه برکتی بشه برای خودمون. برای که نسبت فلسفه و انقلاب روشن بشه، من فکر کنم که یک مقداری باید به قبل از انقلاب برگردیم، مخصوصا اگه بخواییم دستاوردها و نوآوری‌هایی که در فلسفه اسلامی بعد از انقلاب اتفاق افتاده باید مقایسه‌ای داشته باشیم بین وضعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، و این مقایسه رو هم باید در دو قسمت انجام بدیم ما. یکی وضعیت فلسفه اسلامی از آغاز تأسیس تا ظهور انقلاب شکلگیری انقلاب و یکی هم بستری که در قرن منتهی به انقلاب، مخصوصا نیمه دوم قرن منتهی به انقلاب در ایران شکل گرفت برای تحولاتی که در فلسفه اسلامی یا در فلسفه ایران اتفاق افتاد و شاید هم بی‌ربط نباشه و بشود گفت که وضعیت فلسفی که یه جورایی در شکلگیری اصل انقلاب هم مؤثر بود. واقعا اون بخش اول که بخواییم تمام تاریخ فلسفه اسلامی رو تا ظهور انقلاب ما اینجا مروری داشته باشیم بعد هم مقایسه کنیم، امکانش نیست. ما نمیخواییم ببینیم که چه چیزهایی الان به دست آوردیم و چه چیزهایی قبلا داشتیم. من فکر میکنم که اگه ما بستری که از نظر فرهنگی و فلسفی قبل از انقلاب در ایران شکل گرفت رو توضیح بدیم، اتفاقات فلسفی که بعد افتاد اندازه کافی گویا و روشن هست برای اینکه بگیم انقلاب اسلامی دقیقا چه کاری برای فلسفه اسلامی کرد. همونطوری که یه نهضت ترجمه‌ای در آغاز شکل گرفت در قرن‌های دوم و سوم و چهارم و حتی پنجم هجری از زبان‌های یونانی و سوریانی و فارسی و هندی و احیاناً هم لاتین به زبان عربی و منتهی شد به ورود فلسفه و علوم دیگر به عالم اسلام و به دنبالش تأسیس فلسفه اسلامی که تقریبا اولین مواجهه فرهنگی و تمدنی اسلام و مغرب زمین بود. بعد از صفویه شاید بشود گفت اولین مواجهه فرهنگی که بین ایران و مغرب زمین اتفاق افتاد نهضت مشروطیت بود. ما نمیخواییم به جزئیات نهضت مشروطیت بپردازیم، ولی مجموع عواملی باعث شد که در دوره مشروطیت ایرانیان توجه کنند به مغرب زمین از جمله فلسفه غربی، گرچه این توجه برجسته و کاملی نبود، ولی فی الجمله ارتباط و مایی برقرار شد و گفتگوهایی ولو ناقص شکل گرفت که در کتاب مرحوم زنوزی بدایع الحکم آثارش رو می‌بینیم. بعد از مشروطیت و یه جورایی شکست پروژه مشروطیت و شکلگیری سلطنت پهلوی، ما با وضعیت جدیدی در ایران مواجه هستیم. از یک سو مدرنیسم غربی یا روشنفکری غرب زده به وسیله سلطنت پهلوی و دارودستش در ایران بنیانگذاری میشه و تصمیم گرفته میشه به صورت کامل و تمام عیار که ایران از نوک پا تا فرق سر غربی بشه. شاید بشود گفت معمار این مدرنیسم هم جناب محمد علی فروغی بود که به این نتیجه رسید برای اینکه ایران رو متحول کنه، به گمان خودش اون چیزی که باعث تحول مغرب زمین شد شکلگیری فلسفه جدید غربی بود، ولذا برای تحول در ایران هم باید اون فلسفه جدید غربی رو احیا کرد و برای احیای فلسفه جدید غربی باید نگاهمان به عقل و فعالیت عقلی رو باید متحول کرد. به همین خاطر کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل دکارت رو ایشون تصمیم گرفت ترجمه بکنه تا این جریان احیای فلسفه غربی در ایران کلید بخوره، و این کارم که انجام داد به این نتیجه رسید که این خیلی بریده هست از متن فرهنگی ایران و قابل فهم نیست، باید سابقه فکری که منتهی شد به کتاب گفتار در روش عقل رو به عنوان یک بحث مقدماتی بنویسه. تصمیم گرفت که فلسفه دکارت رو بنویسه و منجر شد به نوشتن یک دوره تاریخ فلسفه غرب تحت عنوان سیر حکمت در اروپا و افراد دیگه‌ای که به شکل‌های مختلف دامن زدند به غربی شدن در ایران. حالا این جزئیات قابل تعقیب هست، من فرصت نیست که الان بیشتر ادامه بدم، این نکته رو توضیح بدم که جمله سروران معظم در جریان هستم. جریان دیگه که به موازات دار و دسته سلطنت پهلوی در غربی سازی ایران و به دنبالش احیای فلسفه جدید غربی در ایران شکل گرفت و اون جریان هم فعال شد، جریان حزب توده و مارکسیسم بود. اونها هم برای احیای یا ایجاد نظام مارکسیستی در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن، گرچه از نظر رسمی فعالیت‌هاشون ممنوع بود ولی به صورت غیر رسمی با فعالیت‌های زیرزمینی به صورت بسیار گسترده نقش ایفا کردن در ترجمه متون مارکسیستی ولو غیر فنی و انتقال مباحثی از فلسفه مغرب زمین، مخصوصا اون دسته از مباحثی که هماهنگ بود با آرا و افکار مارکسیستی، نقش ایفا کردن. در مراکز علمی و دانشگاهی رسمی هر دو تا جریان فعال بودند و ایده هاشون رو تبلیغ میکردن، ترویج میکردن. در چنین فضایی بود که مرحوم علامه طباطبایی تصمیم گرفت به احیای فلسفه اسلامی و مقابله با موج گسترده شبهاتی که از ناحیه فلسفه های جدید غربی هجوم آورده بود به فرهنگ و فکر اسلامی، که منتهی میشه به شکلگیری کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم یک نقطه عطف هست در تاریخ فلسفه اسلامی. این نقطه رو من عرض کنم، ما چون نزدیک هستیم به عصر مرحوم علامه طباطبایی و الان که بحث 40 سالگی انقلاب هست، در متن انقلاب هستیم و غرق هستیم در نعمت‌ها و دستاوردهایی که انقلاب برای ما داشته، توجه نداریم که انقلاب برای ما چه کار کرده و در موضوع بحث ما که بحث وضعیت فلسفه در 40 سالگی انقلاب هست خیلی روشن نیست. باید یه نسبت تاریخی برقرار کنیم، یه فاصله بگیریم از نظر زمانی با این دوره، بعد بشینیم نگاه کنیم ببینیم که در این دوره چه اتفاقی افتاد. من فکر میکنم دستاوردهای مرحوم علامه طباطبایی و به دنبالش دستاوردهایی که شاگردان مرحوم علامه طباطبایی در سایه انقلاب در عرصه فلسفه داشتن، که این انقلاب باعث شد دستاوردهای شاگردانشون در مقایسه با دستاوردهای خود علامه طباطبایی به صورت تصاعدی گسترش پیدا بکنه، واقعا چشمگیره. از حیث زمانی اگه بخوایم مقایسه کنیم با بازه‌های زمانی قبلی، اصلا قابل مقایسه نیست اون چیزی که در این 40 سال بعد از انقلاب و چیزی حدود مثلا 20 سال قبل از انقلاب، شاید 30 سال قبل از انقلاب اتفاق افتاد، واقعا قابل مقایسه است. نمیگیم برابری میکنه ولی قابل مقایسه است با اون چیزی که در تاریخ فلسفه اسلامی از زمان فارابی تا مرحوم علامه طباطبایی شکل گرفت. که حالا امیدواریم که بتونیم ما فهرست این دستاوردها رو امروز عرض کنیم.
افزون بر وضعیت فلسفی که در ایران شکل گرفت قبل از انقلاب و جنبه تهاجمی داشت و وارداتی بود، معمار انقلاب، رهبر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه خودش یک فیلسوف بود، یک فیلسوف عارف و فقیه و اصولی و متکلم تمام عیار بود و اینجوری نبود که هیچ نسبتی با فلسفه نداشته باشه و میتونیم بگیم که یه جورایی فلسفه اسلامی و مخصوصا حکمت متعالیه مؤثر بود، سهم داشت به اندازه خودش در شکلگیری انقلاب اسلام. اگه عصر توجه بکنیم به نظریه ولایت فقیه و مباحثی که در عرصه این نظریه درباره این نظریه مطرح شد، خود حضرت امام در کتاب البیت ادله مختلف رو مطرح میکنه و نقد میکنه و بالاخره بیشتر تکیه میکنه بر عقل. ولی زمین میبینیم نظریه ولایت فقیه درسته که در مباحث فقهی مطرح شد، در کتاب البی مطرح شد، ولی اون بنیان و اساسی که حضرت امام برای دفاع از نظریه ولایت فقیه انتخاب میکنه مبنای عقلیه، ولذا این ولایت فقیه هم سبقه فلسفی پیدا میکنم، چون که در طرح اولیش به وسیله فارابی هم به عنوان یک بحث فلسفی مطرح شده بود. فارابی رئیس مدینه رو نبی و پیامبر معرفی میکنه و در غیاب پیامبر میرسه به حاکم فقیه، فقیه جامعه و شرایط. حالا بحث ما اون نیست که به اون بپردازیم. میخوام بگم که این ولایت فقیه درست ولایت فقیه هست ولی بر مبنای فلسفی استواره و اون کسی که نظام ولایت فقیه رو پایه گذاری کرده خودش یک فیلسوف بود. ما با چنین وضعیتی میرسیم به انقلاب. اما بعد از انقلاب فلسفه چه وضعیتی پیدا کرد؟ ببینید انقلاب وقتی که شکل گرفت و نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، برای دفاع از خودش در مقابل انواع و اقسام هجمه ها، مخصوصا هجمه های فکری و فلسفی، قبل از هر چیز باید رفت سراغ عقل و منطق مشترک بین انقلابیون، مدافعان انقلاب و منتقدان و مخالفان، اهم از منتقدان و مخالفان داخلی و خارجی. ولی تو میبینیم از همون ابتدا افرادی مثل مرحوم شهید مطهری و سایر شاگردان علامه طباطبایی کمر همت رو میبندن و به دفاع فلسفی و عقلانی از نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی میپردازن. افزون بر اون مباحث معرفت شناسانه‌ای که در اثر ورود فلسفه های جدید غربی مخصوصا مارکسیسم شکل گرفته بود به وسیله مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالی، این کار تعقیب میشه به وسیله مرحوم شهید تب در فلسفتونا در عراق و شاگردان ایشون مرحوم علامه طباطبایی که از قبل از انقلاب شروع شد، حضرت آیت الله جوادی آمولی دامذله، حضرت آیت الله مصباح یزدی دامذله و حضرت آیت الله سبحانی و شاگردان این اساتید، معرفت شناسی رونق قابل توجهی پیدا میکنه که اصلا میتونیم بگیم معرفت شناسی اسلامی بعد از مرحوم علامه طباطبایی به ویژه بعد از انقلاب تأسیس شد، شکل گرفت. و همینطور در حوزه فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، مباحث گسترده و قابل توجهی شکل میگیره. بعد از کتابهایی که فارابی و رساله های مختصری که ابن سینا، احیانا فیلسوفان دیگه هم آثاری در این زمینه داشتن، در زمینه فلسفه سیاسی و اخلاق ناصری حاج نصیر طوسی، ما کتابهایی در عرصه فلسفه سیاسی قابل توجه نداریم. اما بعد از انقلاب هست که حالا چه در نقطه مقابل نظام ولایت فقیه مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی کتاب حکمت و حکومت رو تألیف کردن و در واکنش به این، حالا بعد از اون کارهای اولیه‌ای که در صدر انقلاب شکل گرفته بود به وسیله مرحوم شهید مطهری و سایرین،
گفتگوهایی که بین دکتر مهدی حائری و آیت الله جوادی شکل میگیره آثاری در این زمینه نوشته میشه و در عرصه فلسفه سیاسی هم میتونیم ببینیم که اون چیزی که بعد از انقلاب شکل گرفت بیش از اون چیزی که در تاریخ فلسفه اسلامی تا زمان انقلاب شکل گرفت. البته این به این معنا نیست که اون چیزی که در فلسفه اسلامی بعد از انقلاب شکل گرفت مثلا در عرصه فلسفه سیاسی 100% نوآوری و جدید باشه. اینا تکیه میکنن بر اون چیزی که در تاریخ فلسفه اسلامی تا اون وقت شکل گرفته بود، ولی انصافا دستاوردهای جدید و قابل توجهی در این زمینه هم هست. همینطور در فلسفه اخلاق اون چیزی که در انقلاب شکل گرفت به نظر بنده قابل مقایسه است و حتی تنه میزنه با اون چیزی که در تاریخ فلسفه اسلامی مطرح شده بود و حتی در دوره قابل توجهی در حدود مثلا 5-6 قرن اصلا فلسفه اخلاق یه جورایی به فراموشی سپرده شده بود مثل فلسفه سیاسی، ولی بعدها مورد توجه قرار میگیره و آثار قابل توجهی در این زمینه شکل میگیره. خب ظاهرا این 20 دقیقه من رو به اتمام اگه تموم شد من یه اشاره‌ای بکنم به وضعیت رسمی فلسفه بعد از انقلاب و این هم میتونه نمونه خوبی باشه برای رونق فضای فلسفی بعد از انقلاب. رشته های فلسفی که قبل از انقلاب در دانشگاه ها دایر بود اصلا قابل مقایسه نیست با رشته های فلسفی که در مراکز دانشگاهی به صورت رسمی دایر شد، چه گروه های آموزشی و چه گروه های پژوهشی. ما قبلا یه فلسفه اسلامی داشتیم، یا مثلا فلسفه و کلام اسلامی داشتیم و فلسفه محض یا فلسفه غرب، اما بعد از انقلاب اینو خیلی تنوع پیدا کرد. فلسفه تطبیقی شکل گرفت، فلسفه عرصان خدمت شما که فلسفه معاصر و اروپایی شکل گرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه هنر عرصان خدمت شما که، و همینطور در زمینه فلسفه اسلامی شاخه ها و رشته های مختلفی منشعب شد. کتاب هایی که در عرصه فلسفه و کلام بعد از انقلاب منتشر میشه اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که قبلا منتشر میشد. نشریاتی که چه نشریات علمی پژوهشی، چه ترویجی، چه تخصصی بعد از انقلاب در عرصه فلسفه منتشر میشه اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که قبل از انقلاب منتشر میشد. روی هم رفته دستاوردهایی که انقلاب اسلامی در عرصه فلسفه داشت بس بسیار زیاد هست. گرچه اون چیزی که ما میخواهیم یعنی آرمان ماست وضعیت مطلوب هست نیست، ولی با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتیم قابل تحسین هست. البته این به معنی نیست که ما کمکاری نداشتیم یا غفلت نداشتیم. کمکاری و غفلت با توجه به اون مسئولیت و رسالتی که انقلاب در عرصه فلسفه بر عهده متعاطیان فلسفه گذاشته اون هم سجه خودش محفوظ قابل توجه و زیاده، ولی اینجوری نیست که فراموش شده باشه یا در حاشیه قرار گرفته شده باشه. من
بزرگواری فرمودید من ابتدای جلسه فراموش کردم مدید به اصطلاح بحث اداره جلسه به این شکل خواهد بود که 20 دقیقه در نوبت اول از محضر هر کدوم از اساتید بهره مند خواهیم شد و بعد در نوبت دوم هم بودم 15 دقیقه در خدمت هر کدوم از عزیزان خواهیم بود و در پایان جلسه هم اگر عزیزان سوالی راجع به این موضوع داشته باشن در خدمت بزرگواران خواهیم بود. خب در قسمت اول همونطور که مستحضر بودید و من دیگه بیشتر وارد بحث نمیشم، جناب استاد دکتر فیروزجایی بیشتر در قسمت اول فضای فکری در واقع فضای فکر فلسفی رو قبل از انقلاب و در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بررسی کردن، نهله ها و جریان های فکری که پیش از انقلاب بود، در واقع مواجهه فلسفه غرب با فلسفه اسلامی پیش از انقلاب و تأثیر هر کدام بر روند انقلاب رو ایشون تحلیل کردن و در قسمت دوم هم در واقع به توسعه بحث‌های فلسفی، اهم از فلسفه غرب و فلسفه اسلامی پرداختن و بیشتر به موضوع فلسفه‌های مضاف که عمدتاً بعد از انقلاب در جامعه ما رونق گرفتن پرداختن، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و فلسفه تطبیقی و انواع فلسفه‌هایی که بعد از انقلاب در ضمن توسعه رشته‌های دانشگاهی و حوزوی در حوزه علمی قم و دانشگاه‌ها شکل گرفتن به این موضوعات پرداختن. حالا در قسمت دوم در خدمت جناب دکتر علی پور هستیم که همین نسبت رو در واقع می‌خواستم ببینیم که از منظر ایشون نسبت فلسفه با انقلاب اسلامی و عمدتاً بعد از انقلاب، که بعد از انقلاب اسلامی با توجه به این که نسبت هر حکومتی با فلسفه نسبت قابل تعریفی هست و در انقلاب اسلامی ما هم شخصیت والای امام خمینی که خود هم فیلسوفی متأله بودند و هم فقیهی عارف و سالک بودند و قبول داشتند فلسفه و مبانی فلسفه رو و بر اساس همین که خودشون استاد فلسفه بودند و مبانی فلسفی رو قبول داشتند، این خواستم ببینم که تأثیر شخصیت والای امام خمینی که خودشون از اساتید و فیلسوفان در واقع برجسته اسلامی بودند در شکلگیری انقلاب چی بوده و بعد همین تأثیر در بعد از انقلاب چقدر بود و با توجه به شخصیت مقام معظم رهبری هم که خودشون هم آشنای به فلسفه و مباحث فلسفی هستند و تأثیر این دو حاکم اسلامی در واقع بر توسعه و رونق فلسفه در جامعه ما چی بوده و اگر این گونه نبود و این بزرگواران به فرض که با فلسفه آشنایی نداشتند، آیا این توسعه رو ما در فلسفه هم داشتیم یا نه؟ در 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر علی پور هستیم و بعد انشاءالله ادامه برنامه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. حافظ از چشمه حکمت به کفا بر جامی، او که از لوح دلت نقش جهالت برود. سلام و عرض خیر مقدم به همه اساتید معظم که لطف کردند همکردن و همجور تشکر از جناب آقای فیروزجویی که دعوت پژوهشکده را پذیرفتند با همه اشتباهاتی که دارند. این بحثی که امروز ارائه می کنیم در واقع نگاه اثباتی به قضیه هست، نه نگاه سلبی. نه اینکه نگاه سلبی وجود ندارد، نگاه نقدی وجود ندارد، همینجور که در پایان صحبت آقای فیروزجویی هم ایشون هم فرمودن، قطعا در این نسبت توسعه فلسفه اسلامی یا فلسفه به طور مطلق با انقلاب اسلامی نکات مشع رو به جلو بسیار مثبت هم میتوان یافت و البته مباحث که بسیار هم جای نقد دارد وجود داره. این جلسه به بخش اول که بخش اثباتیه میپردازه، بخش سلبی و نقدی جاش خالیه که انشالله به جای خودش برگزار میشه. اما قبل از آن که به سوال جناب آقای دکتر ناصری بپردازم، یه اشاره کلی به در واقع منظومه معرفتی بحث کنم و بعد به اون سوال هم برگردم. ببینید، وقتی که ما میخواییم در این 40 سال فلسفه را یک مروری بکنیم، چون ما قبلا تون سند توسعه فلسفه اسلامی همه مقالاتی که توی زمینه بوده جمع کردیم، یعنی شاید این کتاب خیلی مجموعه خیلی کلوفتی که در آوردم این 12 مجلده، یک مجلدش که الان شما میبینید وضعیت فلسفه اسلامی، کاستی‌ها و راهکارها، مجموعه نوشته هایی که اساتید، دوستان، ناقدین، موافقین در مورد فلسفه اسلامی در وضعیت موجود نوشتند جمع شده بود، که البته به روز رسانی باید بشه، این مال مثلا 10 سال 15 سال پیشه، به روز رسانی نشده. مراد من اینه که یا اون مجموعه‌ای که در هستاوه بایستای فلسفه اسلامی ما همین سال 96 چاپ کردیم، اونجا خب با بسیاری از آشنایان و متفکران فلسفه اسلامی که گفتگو شده، یکی از بحث‌ها اینه که در وضعیت فعلی، یعنی توی این مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، در فلسفه چه تحولی رخ داده، ما چگونه میتوانیم این تحول را بیشتر احساس کنیم و درک کنیم. من اینو عرض میکنم، آخر صحبتم یه دو دقیقه هم نقبی خواهم زد به ناقدان این موضوع، که ناقدان تند، یعنی کسانی که کلن منکر توصیه فلسفه اسلامی هم هستن، عرض خواهم کرد که چگونه با چه عینکی نگاه میکنن که اون در واقع سخنها از اون دهان بیرون میاد. ببینید، ما میتوانیم مقایسه با قبل از انقلاب بکنیم، ما میتوانیم مقایسه با ادوار تاریخی بکنیم، یعنی مثلا مدرسه فلسفی شیراز، مدرسه فلسفی اصفهان، مدرسه فلسفی تهران را بذاریم کنار اون چی که الان امروز موجوده، بعد بررسی کنیم ببینیم که چه اتفاقی الان رخ داده، یا نه یه نگاهی کنیم به لیست اندیشمندانی که الان داریم و اون موقع داریم، به لیست آثاری که الان داریم و اون موقع داشتیم، یا نه برگردیم به تحولاتی که در روش شناسی، در نمیدونم نحوه روزآمد ارائه کردن رخ داده و امثال هم. از یک طرف یه نکته هم که میخوام عرض کنم اینه که شما نگاه کنید، یک خواهش من اینه که ما همه طلبه ایم، نگاه کنیم به وضعیت فلسفه در حوزه قبل از انقلاب و الان، خیلی راحت میتونیم موضوع را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. یعنی آموزش فلسفه قبل از انقلاب در حوزه مطرود بود و یک گناه بود، یک جرم اخلاقی، یعنی یک جرم فکری بود. شما نگاه کنید، حضرت امام میگه فرزند من آقا مصطفی از کوزه‌ای در فیضی آب خورد، آن را بردن آب کشیدن، یعنی شخصیتی که مرجع تقلید بوده، متنفذ بوده، باش یا علامه، مرحوم علامه طباطبایی، اون درسشون رو تعطیل میکنن خیلی راحت. جدا از این، اون خاطراتی که آقای دینانی اخیراً از آقای مرحوم علامه طباطبایی نقل میکرد، من برخی از موارد رو واقعا برام خیلی جالب بود، اینی که رفتن علامه به جلسات تهران را قم تحمل نمیکرد، یعنی بهش ایراد میگرفتن که برای، یعنی نباید شخصیت حوزوی بره مثلا جلسات فلسفی سهانری کربن بشینه، فرض کنید که آقای دینانی میگن که مرحوم علامه گفتن که چشماشون رو پر از اشک کردن و گفتن یک راه ارتباط با دنیا با برای من وجود داره که اینها آن را هم میخوام ببندن، این روزنه را میخوام ببندن. اون وقت شما نگاه کنید، آموزش زبان انگلیسی تا همین اوایل انقلاب گناه بود، جرم بود، یعنی جرم که میگن مطرود بود، بد بود، و خب اینا مقدمات یک فلسفه فهمی و فلسفه ورزیه. یا نه شما وقتی که نگاه میکنید، فیلسوفان و آثار فلسفی مهجور بودن، کسی حاضر نبود اونها رو نشر بده، کسی حاضر نبود یک فیلسوف رو تکریم کنه. خب مراکز آکادمیک، مراکز، یعنی ما چیزی به نام مرکز فلسفی یا یه مجموعه‌ای که بتونه آشکارا فلسفه تدریس کنه، ترویج کنه، نداشتیم. یه واقعیتی اینها. خب امروز مقایسه کنید با امروزمون، با همه مخالفت‌هایی که میشه، با همه نگاه‌های منفی که وجود داره، چقدر ما مراکز فعال، مراکز بانشاد، مراکزی که لااقل به لحاظ کمی چقدر پر تعدادن، چقدر پر حضورن و چقدر پر تراوتن. یعنی شما الان میبینید مجمع عالی حکمت جلسات هفتگی برگزار میکنه، طیف وسیعی از طلبه ها، اساتید فلسفه دور هم جمع میشن بحث میکنن، یا نه همین پژوهشگاهی که الان شما میبینید، شاید با افتخار هم اعلام میکنید که عضو هیئت علمی آن هستید، خب واقعا در سایه و برکت انقلاب اسلامی رشد کرده و ثمر داده. اگر امروز ما 100 جلد کتاب عرضه کردیم با کم و بیش و بیشتر، اگر امروز شما همین مجله نقد و نظر که امروز شاید هر از گاهی هم مورد نقد واقع میشه، آیا میشد حتی یک مقاله اش را قبل از انقلاب تو همین قم منتشر کرد؟ مکتب اسلام را با اون همه سنت گراییش تحمل نمی کردن. اینو به خاطر این میگم که پس انقلاب اسلامی در واقع بستر سازی رشد کمی فلسفه و حتی کیفی آن در دوره، یعنی یک تحول شگرف بوده. انصافا به نظرم میاد ماها یک وقتی هست که میگیم بله با وضعیت مطلوب خیلی فاصله داریم، میگیم که بله میتونست بهتر از این باشه، ولی الان وقتی نگاه میکنیم، شما الان کتابخانه های تخصصی که در زمان فلسفه به وجود آمده، ما بیش از شاید نزدیک 8-9 تا کتابخانه تخصصی تو همین قم، مجمع عالی داره، آقای سیستانی داره، دفتر تبلیغات داره، مجموعه مراکزی که مؤسسه امام خمینی داره، یعنی مجموعه کتابخانه‌های تخصصی که در حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب رشد کردن، بعد مجموعه در واقع فلسفه هایی که به صورت روزآمد بهش پرداخته شده، یعنی شما قبل از انقلاب یا حتی در طول ادوار تاریخی چقدر مباحث معرفت شناسی ما داریم، مباحثی که به صورت مستقل در حوزه معرفت شناسی کار کرده باشن. شما امروز میگید ما یه متخصصانی داریم در همین دوره که کارشون فقط معرفت شناسیه، آثار معرفت شناسی اسلامی و غربی تولید میکنن، ولذا یا همین فرمودن فلسفه های مضاف را ما اصلا میشناختیم، یعنی فلسفه مضاف با انقلاب اسلامی وارد عرصه نوعن. نمیگم ببینید ما فلسفه هنر یا علم الجمال یا احیانا فلسفه اخلاق یا فلسفه سیاست کم و بیش داشتیم، ولی اون چی که به شکل وسیع امروزی بوده محصول زحمات شهید مطهری و بعدی ها هستن که امروزه ما میبینیم در همه عرصه ها فعالن و کارهای بسیار فاخر و عمیقی انجام میدن. این یک نکته. البته مواردی هم تأثیر داشته. ببینیم توی این رشد کمی بسیار شگرفی که بعد از انقلاب در حوزه فلسفه رخ داده، ترجمه عظیمی از آثار فلسفی غربی، حتی آثاری که از زبانهای دیگر به زبان آلمانی، فرانسوی در واقع ترجمه به فارسی شدن، و همه اینها تأثیر در رشد در واقع تفکرات فلسفی امروزی داشتن، چگونه به وجود آمد، یعنی این انقلاب اسلامی با چه ابزاری به این رشد کمک کرد. به نظرم میاد که همین جور که برخی از روایات هم اشاره کردن، دهه انقلاب اسلامی با کمونیست ها خیلی تأثیر در رشد علوم عقلی داشته، مواجهه انقلاب اسلامی با سکولاریسم خیلی تأثیر در رشد علوم عقلی داشته، مواجهه انقلاب اسلامی با مدرنیته خیلی تأثیر در رشد علوم عقلی اسلامی داشته، مواجهه انقلاب اسلامی با شبهات جدید روز. و شما یک مثال خیلی واضحی عرض کنم، خب آقای دکتر سوری میدونن یکی از شغلهای ما یک زمانی مراجعه به کتابخونه‌های کشور بود، یعنی هیچ کتابخونه در ایران و حتی خارج ایران که برخی از موارد رو ما رفتیم، میشستیم همین کتابخونه آیت الله بروجردی توی همین مثلا به طور نمونه یک ماه دو ماه همه کتابهای علوم عقلی را میدیدیم. همین کتابخونه آیت الله بروجردی شما وقتی نگاه میکنید میبینید دهه پنجاه به خاطر ارائه نظریه تکامل در ایران و مواجهه متفکران قم با این نظریه، ما بیش از 40-50 جلد کتاب در حوزه نظریه تکامل داریم به لحاظ فلسفی، مثلا آیت الله مصباح ارائه کرده، یا نه طیف مثلا آیه مهدی بازرگان صحابی و دیگران ارائه کردن و امثال هم. مراد من اینه که مواجهه با شبهات خودش باعث تحرک و تحول در حوزه در واقع فلسفه اسلامی شده، اما مهمترین نقش را به نظر من تفکرات فکری رهبری نظام داشته، چه در دوره در واقع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و چه در دوره فعلی. واقعا خب اون عقبه 20 ساله تدریس امام، تدریس فلسفه امام و اشتغالات فلسفی امام و هم تأثیری که فلسفه در واقع تکامل فکری اون شخصیت بزرگ داشت، خب بسیار تأثیرگذار بوده و حمایت معنوی و فکری و گفتاری که وجود داشته در رشد مراکز فلسفی. کنار اون شما نگاه کنید، به نظرم من میاد بعد از حضرت امام ما با صراحت بسیار، نه صراحت، با تأکید بسیار، نه تأکید، با امر بسیاری که ما میبینیم مقام معظم رهبری در حوزه فلسفه داره، یعنی تأکید میکنه که فلسفه فقه اکبره، فلسفه بنیان دینه، بنیاد دینه، تأکید میکنه که بدون فلسفه دین عقیم امروزه، تأکید میکنه که باید قم مرکز فلسفه اسلامی باشه، بعد تأکید میکنه حوزه باید در متنش فلسفه اسلامی باشه نه در حاشیه‌اش. این تأکیدهای بسیار خودش در رواجه. ببینید بنده حالا اینو بعدن تو پیاده سازی های خواهش بنده اینه که هر کی پیاده میکنه این تیکر رو حذف کنه، یعنی حتما به دوستان بگید ببینیم اینو. ببینید بنده چند دوره، 3 دوره مدیر گروه فلسفه مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران بودم. خب هر چی ما تصریب میکردیم و زحمت میکشیدیم خیلیش میرفت توی اون مراکز، یعنی اون حالا اسم نمیارم بهتره، اون مراکز بالا، یا به تو میشد یا انجام نمیشد، یا نگاهشون به این بوده که خب فرض کنید که بانوان نمیتونن فلسفه را درک کنن یا فهم کنن یا انتقال بدن، فرض کنید، ولی به خاطر تأکیدات مقام معظم رهبری آخر میگفتن که باز هم نه، حتما باید این رشته رو گسترش بدیم و آخر همین کاری کردن. دقت میکنید؟ یعنی میخوام بگم خود اون گفته ها، خود اون حمایت ها ما میبینیم دیگه به لحاظ تاثیرگذاریش در متن حوزه، تاثیرگذاریش در گسترش کمی و کیفی کار چقدر به نظرم میاد یعنی پشتیبانی کار. و اگر نبود این پشتیبانی های گفتاری، پشتیبانی های فکری و عملی، به نظرم بسیاری از این مراکز، حتی پشتیبانی های مالی، اینجوری عرض کنم بی تعارف، ما بسیاری از مراکز حوزوی یا مراکز فلسفی و مراکز دانشگاهی آکادمیک خب از حمایت مالی نظام جمهوری اسلامی برخورداره، بالاخره از طریق مثل بقیه رشته های علوم انسانی که قبلا اینجور نبوده. و خب همه اینا در واقع جهش و تحول فلسفه اسلامی به نظرم میاد که واقعا به لحاظ کمی که بسیار زیاد بوده. یه نکته ای عرض کنم، من مجموعی از مصاحبه ها را با موافقین و مخالفین فلسفه اسلامی گرفتم و حتی کسانی مثل جناب استاد ملکیان که مخالف وضعیت فعلی فلسفه اسلامیه و حتی مخالف اصل شاید آن باشه به اون معنی که اون فلسفه نمیدونه، ولی تو همین کتابی که چاپ کردم شما هم حتما دیدید یا اگه ندیدم مراجعه کنید یک بار دیگه میبینید، خیلی از جاها برمیگرده میگه که بله به لحاظ روشی، به لحاظ تدریس، به لحاظ روزنامه‌سازی فلسفه اسلامی خیلی بعد از انقلاب رشد داشته. اصلا اسم میاره از آقای عبودیت، از آقای اشراقی، از آقای فیاضی اسم میاره به عنوان کسانی که در واقع به لحاظ روشی، به لحاظ روزنامه‌سازی، به لحاظ نظم‌دهی به فلسفه اسلامی خب موفق عمل کردن بعد از انقلاب، که ما واقعا یعنی میخوام بگم حتی مخالفین مثل ایشون هم این انصاف را به خرج میدن و این نگاه را دارن به موضوع که قطعا فلسفه اسلامی در دوره فعلی به نظرم میاد که یک فلسفه رو به جلو بوده. عرض کردم نه اینکه اشکالاتی نداشته، ولی به لحاظ هم کمی و هم کیفی، اصلا شما اساتیری که الان داریم در طول دوره را نگاه کنید، ببینید ما همین جوری که اشاره هم فرمودن جناب آقای فیروزجایی، یه وقت در داخل نعمتیم، مثلا همیشه اگر ما در محضر آیت الله بهجت می نشستیم خب خیلی عظمت اون را درک نمی کردیم، ولی اگر در تاریخ می خوندیم یه همچین شخصیتی آمده آرزو می کردیم ای کاش اون شخصیت را درک می کردیم.
خب یعنی اینجوری عرض میکنم که ما نگاه کنیم از مرحوم علامه طباطبایی، امام خمینی، شهید مطهری، شهید صدر، مرحوم آقای حائری یزدی، آقای جوادی آملی، آقای آیت الله مصباح یزدی، آیت الله حسنزاده آملی، بیایید تا اساتیدی که الان هستن مثل استاد فیاضی عبودیت یزدانپناه و اساتیدی دیگر، برید دانشگاه آکادمیک ها را ببینید، مثل جناب آقای دکتر دینانی، داوری، مجتهدی، مهدی محقق، شما میبینید دوره بسیار گرانسنگ و پرباریه. یعنی ما قبل از انقلاب یه انجمن حکمت فلسفه را داشتیم با یک دو تا دونه هم رشته فلسفه در دانشگاه که نمیگم بسیار تاثیرگذار بودن، ادوار بسیار تاثیرگذار بودن، ولی اگر مرحوم ملا هادی سبزواری تاثیرگذار بود به لحاظ شخصیت فردیش بوده، یعنی خودش به لحاظ نخبگی تاثیرگذار بود، زحمت کشیده بود و مجموعه نبود که اون را به اون سمت هدایت کنه، یا مرحوم ملا صدرا را اون مجموعه سعی میکرد جلوش هم بگیره نه اینکه کمک کنه. ولی خب انصافا توی نظام جمهوری اسلامی ما میبینیم که بالاخره در یک چارچوبی اندیشه ها حمایت میشن، کار میشن، حتی اگر کسانی معتقد باشن گزینشی حمایت میشن، بالاخره از فلسفه حمایت میشه. من به نظرم میاد این دوره با هیچ کدوم از ادوار مختلف دوره‌های فلسفه اسلامی لااقل در بخش‌های خاصی قابل مقایسه نیست و بسیار پیشرفت داشته و رو به جلو بوده و جای بحث بسیاری داره که حالا اگر نیاز باشه دوستان هم استفاده خواهیم کرد. تشکر.
لطف فرمودن، مباحث خودشون رو ارائه دادن. در قسمت دوم که به مدت 2 تا 15 دقیقه در خدمت اساتید محترم خواهیم بود، اولا که خب به تکمیل مباحث خودشون در قسمت اول اگر مباحث باقی مونده میپردازن، بعد سوالی هم که بنده در این قسمت مطرح میکنم این بود که این هست که ما در واقع قسمت قبل به توسعه فلسفه در و نسبت اون با انقلاب اسلامی پرداختیم که تأثیراتی که انقلاب اسلامی و تفکر امام خمینی بر توسعه فلسفه در جمهوری اسلامی و پس از انقلاب اسلامی داشت، تا حدودی مباحث روشن شد. هم قبل از انقلاب نسبتی که فلسفه ما با جریان‌های رقیب داشت و که برتری و تعالی فلسفه اسلامی در کتاب حصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی و استاد مطهری نماد در واقع نمود بارزی پیدا کرده و بعد هم در کتاب‌های دیگری که پس از انقلاب نگارش یافت. اما در این قسمت دوم من می‌خوام به این بحث چالشی مقداری بپردازیم که حالا که فلسفه ما توسعه پیدا کرده به برکت انقلاب اسلامی، نسبت این فلسفه ما یعنی فلسفه اسلامی عمدتاً اولا نحوه مواجهش با فلسفه غرب، جریان‌های غرب گرا که در دانشگاه‌های ما هستن، نسبت این در واقع فلسفه اسلامی با فلسفه غرب رو یه مقداری بهش بپردازیم و همین که نسبت این فلسفه یعنی فلسفه اسلامی که در واقع فلسفه تأثیرگذار بر انقلاب اسلامی بوده و انقلاب هم به توسعه این فلسفه کمک کرده، نسبت این فلسفه اسلامی با مفهوم توسعه که پس از انقلاب مهمترین چالش فکری متفکران مسلمان هست چی میتونه باشه و الان چه مواجهه‌ای داریم و مواجهه مطلوب فلسفه اسلامی با مفهوم توسعه که چالش آینده نظام ما و چالش امروز جامعه ما هست چی میتونه باشه. خواهش میکنم از جناب آقای دکتر فیروزجایی که به مدت 15 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود با در واقع محوریت این موضوع. خیلی متشکرم.
من یه نکته رو در تکمیل عرایض قبلی مطرح کنم، بعد میرم سراغ پرسش اخیری که مطرح شد. همونجوری که جناب آقای دکتر علی پور اشاره کردن، واقعا خدماتی که جمهوری اسلامی و انقلاب برای فلسفه اسلامی داشته درخشان هست و چشمگیر. حداقل یکی از گروهایی که بعد از انقلاب باید قدردون انقلاب باشن، یعنی خیلی انقلابشون خدمت کرده، فلسفه ورزان و فیلسوفان هست. با اینکه نظام ولایت فقیه هست، این فقهایی که در طول تاریخ فی الجمله فیلسوفان و عرفا و اینا رو خیلی در مضیقه و تنگنا قرار میدادن، برعکس در این دوره علیرغم اون نگاه منفی تجربه خودش فی الجمله حفظ شد، ولی به صورت رسمی فضای بسیار مساعدی برای فیلسوفان شکل گرفت و تونستن فعالیت های خودشون رو ادامه بدن و توسعه ببخشن. واقعا باید قدردان بود از این نظر. من میخوام بگم که خدمتی که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به فلسفه در عرصه ترجمه متون فلسفی، حتی مثلا هم متون فلسفی دیگر اندیشانه و مخالف کرده، بسیار چشمگیر هست و واقعا قابل مقایسه است با متون در قرن‌های سوم و چهارم هجری به زبان عربی ترجمه شده. حتی اینجا زبان مقصد زبان فارسی است، ولی ما فعلا به فارسی یا عربی بودن فلسفه فعلی کاری نداره. زبان تخصصی فلسفه اسلامی تا حالا زبان عربی بود، فل جمله هم بعضی از اساسی متونشون رو به زبان عربی می‌نویسن، ولی بعد از انقلاب به شدت زبان فارسی ورود پیدا کرده و تقریبا میشود گفت که الان دیگه زبان تخصصی، حداقل زبان تخصصی فعلی و معاصر فلسفه اسلامی زبان فارسی شده. میخوام بگم همون رونقی که نهضت ترجمه متون فلسفی قدیم، حالا فعلا متون فلسفی غربی و یونانی رو مورد توجه قرار میده، اون رونق اون وقت وجود داشت به زبان فلسفه اسلامی اون روز که عربی بود، حالا با توجه به بیشتر شدن امکانات و گسترش وسایل ارتباطی الاخر، همون رونق رو ما در ترجمه متون فلسفی غربی به زبان فارسی داریم. و این ترجمه متون فلسفی با اینکه یه جورایی مبانی مدرنیسم رو این فلسفه های غربی تدارک می‌بینن و همون روشنفکری غربی رو ترجمه می‌کنن، خیلی بیشتر از این رونق بعد از انقلاب در مقایسه با قبل از انقلاب که نظام حاکم دفاع میکرد از اون کتابها و مقالات و نشریاتی که در این زمینه مطرح بود. از این نظر واقعا قابل تحسین هست. اینجوری هم نیست که حالا به صورت رسمی حکومت سفارش بده که شما مثلا بیاید کتابهای شماره 1، شماره 2، شماره 3 رو ترجمه بکنید. نه، سفارش رسمی هم نیست. برعکس، بسیاری از ترجمه ها به وسیله جریانی عمدتاً هم از بودجه رسمی دولتی، این ترجمه های مختلف، حتی ترجمه های متون دگراندیشانه و مخالف نظام اسلامی به زبان فارسی که انجام میگیره، از منابع مالی جمهوری اسلامی استفاده میکنن. این ترجمه ها صورت میگیره و منتشر میشه، قند و مجوز صادر میشه و الی آخر. ولی اون جریانی که مخالف این نظامه، میخوام بگم فضای فلسفه ورزی بسیار فضای مساعدیه. ما کسی رو سراغ نداریم که به خاطر نظریه پردازی فلسفی، نظریه‌ای که مخالف نظریات دائر و رائج، حالا بگیم حکما و اندیشمندانی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، اینجوری نیست که فقط اینها رو مجال فعالیت بدن. بسیاری از ترجمه‌هایی که در این عرصه اتفاق میفته، ترجمه های متونی است که مخالف نظام جمهوری اسلامیه، ولی واقعا انقلاب بستری رو فراهم کرده، زمینه‌ای رو فراهم کرده که همه مشغول فعالیتن. و به خاطر متاسفانه کمکاری ما کودی‌ها، فعالیت جبهه مهاجم به نظر بنده بیشتره، قوی‌تره. و این درسته که ما نمی‌خوایم اون گونه افکار رواج پیدا بکنن، ولی چاره نیست برای توسعه فلسفه، برای
رواج و شکوفا شدن فعالیت و حیات فلسفی لازم فلسفه های مخالف هم مجال بروز ظهور داشته باشن و به بسیاری از پیشرفت‌هایی که ما داریم در عرصه معرفت شناسی، در عرصه فلسفه اخلاق و حتی فلسفه علم و فلسفه هنر به خاطر احساس پاسخ دادن به شبهات و اشکالاتی است که از ناحیه جبهه مهاجم و مقابل مطرح میشه، این مایه برکت هست. خواستم اشاره بکنم به رونقی که چه عرض کنم، شاید بشه این تعبیر رو حتی به کار بود، نهضت ترجمه متون فلسفی بعد از انقلاب پیدا کرد. این رونق قابل مقایسه است با رونقی که ترجمه متون فلسفی در صدر داشته و حتی بیش از حیث کمی که خیلی بیش از اون داره منتشر میشه. یه نکته دیگه تکمیلی عرض بکنم، ببینید فلسفه دین باز یکی از اون فلسفه های مضافی است که بعد از انقلاب گسترش پیدا و مورد توجه قرار گرفت. البته فلسفه دین بدون این نام در لابلای فلسفه اولا و الهیات بالمعنی الاخص در طول تاریخ فلسفه اسلامی زنده بود و مطرح بود، اما به این شکلی که در مراکز دانشگاهی و آکادمیک فلسفه دین مطرح میشه و به اصطلاح مباحث بی‌طرفانه مطرح میشه، این بعد از انقلاب رونق گرفت. البته در حال بازسازی شدن و بومیسازی شدنه. حالا فلسفه دین یا حتی فلسفه علم، ما فلسفه علم رو یه فلسفه وارداتی میدونیم، این اصلش در مغرب زمین شکل گرفت، ترجمه شد متونی، ولی الان یواش یواش نویسندگان و متفکران ما دارن میرن به سراغ پردازش فلسفه علم اسلامی، چون بحث اسلامی شدن علوم مطرح شده. خب این علم اسلامی نظریه پردازیش چگونه است؟ اثبات مسائلش چگونه است؟ روش شناسیش چگونه است؟ معیار اسلامی بودنش چگونه است؟ اینجور مباحث مباحثی است که در فلسفه علم اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره در سایه انقلاب و نیازهایی که در نظام جمهوری اسلامی احساس شده. این رشته علمی هم من فکر میکنم که در حال شکلگیری قابل توجه. و یه نکته مهمی که فلسفه میتونه خدمت بکنه به نظام اسلامی، ببینید ما در به دنبال تأسیس نظام اسلامی به این نتیجه رسیدیم که باید علوم انسانی مختلف را بومی سازی بکنیم و اسلامی سازی بکنیم، چون ما با علوم انسانیست که میخواهیم جامعه رو اداره بکنیم، نیازهای مردم رو تدبیر بکنیم در عرصه اقتصاد، در عرصه جامعه، در عرصه روانشناسی، در عرصه سیاست و سایر علوم انسانی. خب حالا که نظام ما نظام اسلامی شده، میخواهیم با برنامه اسلامی نیازهای جامعه رو برآورده بکنیم، باید این علوم انسانی ما که در واقع نرم افزار برآورده کردن اون نیازها هست هم اسلامی بشن. از قضا شاید بشود گفت تنها علم وارداتی ای که بومی سازی شده و اسلامی شده فلسفه است. و این فلسفه اصلا قبل از انقلاب اسلامی شده. اگه ما این فلسفه اسلامی رو به معنای اسلامی بودن فلسفه رو و روند اسلامی شدن فلسفه رو مطالعه بکنیم، میتونه الگو و نمونه مناسبی باشه برای اسلامی سازی سایر علوم انسانی که پاسخ که اون علوم اسلامی شده پاسخگوی نیازهای نظام جمهوری اسلامی و انقلاب خواهند بود. و خلاصه جنبندی بکنم عرایض گذشته خودم رو، یه تعامل دو طرفه ای بین فلسفه و انقلاب ما مشاهده می‌کنیم. از یک سو فلسفه اسلامی مبنا رو تهیه کرده برای نظام ولایت فقیه و انقلاب، و از سوی دیگه با شکلگیری انقلاب و تأسیس نظام اسلامی بستر بسیار مساعد و آماده‌ای برای توسعه و رواج رونق فلسفه اسلامی شکل گرفت. و باز هم همین فلسفه که توسعه پیدا کرد برآورنده نیازهای نظام اسلامی خواهد بود و نظام اسلامی هم مهیا کننده بستر توسعه بیشتر برای فلسفه اسلامی. و اما چند کلمه درباره سوالی که مطرح فرمودید، نسبت فلسفه توسعه یافته اسلامی با فلسفه غرب و نسبتش با توسعه. من در لابلای عرایزم به بخش اول پرسش در واقع پاسخ دادم. ببینید فلسفه در واقع همون خردورزی عقلانی هست در شناخت حقایق، حالا فلسفه به معنای عام کلمه، اعم از این که این حقیقت حقیقت هستی شمسانه باشه، خودش شمسانه باشه، یا پدیده های انسانی مثلا اخلاق باشه و دین باشد یا هنر باشد و الی آخر. اون وقتی که این آزاد اندیشی عقلانی مطرحه، این اندیشی عقلانی استفاده میکنه از دستاوردهای سایر انسان ها، فلسفه های دیگه. درسته که فلسفه ما فلسفه اسلامیست و الهام یافته از معارف اسلامی و یه جورایی پاسخگو به شبهاتی که بر ضد معارف و باورها و آموزه‌های اسلامی مطرح میشه، اما میخواد با روش آزاد اندیشی عقلی دفاع بکنه و میخواد به حقیقت برسه. اگر در فلسفه های دیگران، در فلسفه غرب تلاش هایی صورت گرفته و دستاوردهایی با روش درست است، مطمئنن فلسفه اسلامی از اون استفاده خواهد کرد، همچون که در نقطه شروع فلسفه اسلامی بر شالوده فلسفی یونانی تأسیس شد و شکل گرفت. و عرض کردیم در دوره جدید که یک گفتگوی دیگری بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی شکل گرفت و فلسفه اسلامی مواجه شد با فلسفه غربی، این توسعه هایی که در عرصه معرفت شناسی و فلسفه اخلاق و فلسفه دین و فلسفه سیاسی و الی آخر پیدا کرد، حاصل چیه؟ حاصل گفتگویی است که با فلسفه جدید غربی پیدا کرده. و چون باور داره فلسفه اسلامی و فیلسوفان مسلمان به این که میتوانند گفتگو کنند با فلسفه غربی و فیلسوفان غربی، این زمینه فراهم هست و استقبال میکنند از ترجمه متون و تبادل اساتید و الی آخر. و اما نسبتی که فلسفه اسلامی با توسعه میتونه داشته باشه، ببینید فلسفه اسلامی به نظر من اون نرم‌افزار و اون عرض کنم خدمت شما که به تعبیر دیگه اون هوایی است که توسعه رو تحت پوشش قرار میده، مبنا برایش میشود و زمینه رو براش فراهم. اگه فلسفه اسلامی رو ما آن گونه که هست بفهمیم و بر اساس فلسفه اسلامی تفاهم کنیم، باید توجه داشته باشیم به مبدع هستی، باید توجه داشته باشیم به منتها و پایان هستی، باید به معاد توجه داشته باشیم، باید به انسان و حقیقت انسانی که در این فلسفه معرفی میشه توجه داشته باشیم، به نیازهایی که این انسان داره، به راهی که برای برآورده شدن نیازهای گوناگون انسان، نیازهای مادی، نیازهای معنوی، نیازهایی که در ارتباط با مبدأ داره، در ارتباط با معاد داره، در ارتباط با خودش و هم نوعانش به سایر موجودات و الی آخر داره، باید از این دریچه به انسان و نیازهای انسان و برنامه‌ای که برای برآوردن این نیازها باید تدارک دیده بشه باید نگاه کرد. اون وقت پاسخ‌هایی که به این نیازها داده میشه هم باید هماهنگ باشه، متناسب باشه با بینشی که فلسفه اسلامی میده. ولذا با فلسفه اسلامی و با تکیه بر بینش فلسفی اسلامی، توسعه به معنای غربی کلمه اصلا تحول پیدا میکنه. شاید بشود گفت مشترک لفظی است، چون تو برنامه توسعه غربی بحث تأمین سعادت نهایی انسان مطرح نیست، مهم رفاه دنیایی است، مهم امنیت و آسایش دنیایی است که انسان بتونه در دنیا امن و آزاد زندگی کنه و از خودش و دارایی های دنیایش حفاظت کنه. این هدف اصلی توسعه دنیا است. با حال اینکه ما امنیت دنیایی و سرمایه و دارایی های دنیایی همه رو به عنوان مقدمه برای تأمین امنیت نهایی و اخروی که اصلا از حیث کمیت و کیفیت قابل مقایسه با آسایش دنیایی نیست، ما برای اون هدف اینو می‌خوایم. بلکه برنامه‌ریزی برای توسعه کلاً بر اساس بینش فلسفه اسلامی متفاوت میشه. السلام علیکم و
بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب دکتر فیروزیایی که به خوبی و با بیان قبلای خودشون نسبت فلسفه رو با انقلاب اسلامی و همینطور نسبت فلسفه اسلامی رو با فلسفه غربی و جریان‌های رقیبی که در پیش و پس از انقلاب اسلامی در برابر فلسفه اسلامی هست تقریر فرمودن و نیز مفهوم توسعه رو هم و نسبتش رو با فلسفه اسلامی به زیبایی بیان کردن که به باورشون فلسفه اسلامی در واقع نرم‌افزار و مبنایی است که میتواند در واقع مبنای توسعه قرار بگیره و با این حساب چون که فلسفه اسلامی در واقع نوعی علم دینی هست که با توجه به مبدا و معاد نوعی بینش متفاوتی نسبت به فلسفه غرب در اختیار انسان قرار میده، نزاد به تعریف جدیدی از توسعه کمک میکنه که ما اگر هم در پی توسعه میتوانیم باشیم و باید حرکت بکنیم، به تعریف جدیدی از توسعه که متناسب با فلسفه اسلامی و بینش اسلامی هست دست پیدا کنیم که مهمترین تفاوت این دو تعریف در از توسعه میتواند این باشد که توسعه در مفهوم غربی مفهومی است در واقع تک جانبه نگر و مفهومی است که در صرف دایره بسته ماده و طبیعت معنا میشه، ولی توسعه از منظر اسلامی و از منظر فلسفه اسلامی مفهومی است که همه جانبه نگر هست، هم طبیعت رو در نظر داره و هم ماورای طبیعت رو، و این میتواند که در واقع به تعریف همه جانبه و به توسعه همه جانبه ای در فکر انسان بیانجامد که نتیجه اون میتواند توسعه ای باشد که معایب و آسیب های در واقع تمدن غرب رو نخواهد داشت. خب در قسمت آخر برنامه‌مون در خدمت جناب آقای دکتر علی پور هستیم. همین سوال رو من دوباره از همیشون هم تکرار میکنم که در واقع حالا اگر مباحث تکمیلی دارم میفرماین و بعد اینکه نسبت فلسفه اسلامی رو با فلسفه های رقیب یعنی فلسفه غرب چگونه ارزیابی میکنند پس از انقلاب اسلامی، و همینطور که در واقع نسبت به سوال در مورد مفهوم توسعه که فلسفه اسلامی راجب توسعه چه بینشی رو در اختیار ما قرار میدن، آیا همون مفهومی که در غرب هست رو میتوانیم با این فلسفه ادامه بدهیم یا این که نه به مفهوم جدیدی از توسعه باید فکر بکنیم؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. سعی کنم خیلی کوتاه عرض کنم که دوستانم اذیت نشند. و ببینید توی این مراجعاتمون به کتابخانه دانشگاه های مختلف من یعنی برخورد داشتم با رساله هایی که قبل از انقلاب در فلسفه تدوین شدن، هم در دانشگاه در واقع استان قدس هم دانشگاه تهران. انصافاً اگر میخواستید مقایسه کنید اون رساله هایی که دفاع شده امروز حتی برای تحقیق کلاسی هم نمیپذیرفتید. یه وقتی مثلا 20 صفحه ترجمه از فلان کتاب یا 50 صفحه از ترجمه از فلان کتاب، بعد اگر امروز بذارید کنار مجموعه پژوهش‌هایی که با ضعف‌های کم و بیش زیادی ارائه میشه اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که امروز ما در واقع تو همین وضعیت فعلی ارائه میکنیم با همه نقصهاش، و این از دستاوردهایی به نظر من انقلاب اسلامیه. شما یکی از تحولات فلسفه اسلامی در بعد از انقلاب به نظرم میاد روزآمدسازی فلسفه اسلامی بوده، یعنی یکی از موانع توسعه فلسفه در دنیا زبان سخت آنه. یعنی شما ارائه اسفارو مثلا ارائه نمیدونم بسیاری از متون فلسفی را به همین شکل فعلی، بسیاری از در واقع دانشجویان، بسیاری از کسانی که علاقمند بودن نه خوب میفهمیدن نه درک میکردن نه استفاده میکردن. ما بعد از انقلاب در واقع
تنوع‌های متعددی اینها را با به صورت مقاله، به صورت رساله، به صورت کتاب‌های ترویجی متعدد ارائه شده. یعنی شما الان نگاه کنید تو همین جناب استاد عبودیت چند مدل کتاب از فلسفه اسلامی در همین یک دهه ارائه کردن. حتی مجموعه درس‌های شهید مطهری را در فلسفه اسلامی دو بار تقریر کردن برای اینکه خوشفهمتر یا خوش به قول گیراتر باشه برای مخاطب. این خودش یه پیشرفته به نظرم میاد. امروزه ما نیاز داریم به این در واقع تحول در فلسفه اسلامی و خیلی تاثیرگذار بوده در دریافت آن به نظرم میاد. اما از مهمترین بخش‌هایی که توی مواجهه فلسفه بعد از انقلاب رخ داده تبیین آموزه‌های دینی به زبان فلسفی بوده. یعنی ما بسیاری از آموزه‌های دینی را در قالب در واقع بیان فلسفی معقول، یعنی باورپذیرتر کردیم و این به نظرم بعد از شهید مطهری بیشتر رشد کرد و در واقع امروز ما بسیار برامون عادی شده. یا پرداختن به فلسفه‌های رقیب. شما قبل از انقلاب، یعنی قبل از شهید مطهری، خیلی راحت‌تر اینجوری بگم، آیا فیلسوفان ما از فلسفه‌های رقیب اصلا اطلاع داشتن؟ یعنی شما می‌بینید که مرحوم ملا صدرا یا مرحوم ملا هادی سبزواری، حتی معاصرین، برخی از معاصرین ما مثل مرحوم آقای آشتیانی چه مقدار از فلسفه‌های رقیب اطلاع داشت و اونها را می‌شناخت و یا نقد میکرد یا آنها را به قول تحشیه میکرد. ولی بعد از شهید مطهری این به نظرم میاد رشد کرد. غیر از اینکه رشد کرد، مرسوم شد نگاه به فلسفه های رقیب. این یعنی ما وقتی به فلسفه های رقیب نگاه میکنیم، اولا در توسعه نگاه خودمون بسیار مؤثره، دومن در نقد و فهم شبهات بسیار مؤثره. بسیار از شبهات روز ریشه در نگاه‌های فلسفی قرون 18، 19 و 20 داره و بدون فهم آن به نظر من نقد آن امکان پذیر نیست و اشتباه اصولا. به علاوه فلسفه اسلامی امروزه اگر کم و بیش در سطح بین‌المللی خیلی رواج پیدا کرده، یه مقدار زیادش مدیون فلسفه اسلام، یعنی جمهوری اسلامیه واقعا. یعنی حمایتهایی که در گوشه و کنار دنیا میشه و افرادی که از خارج اومدن اینجا تحصیل کردن و بعد رفتن و بسیاری از اینها، البته یه بخشیش هم نگاه اساتید مثل دکتر نصر و دیگرانه که به نظرم در ترویج فلسفه اسلامی نقش بسیار اساسی داشتن. اون عرض کردم شما نگاه کنید در مشهدی که در واقع مرکز مخالفت با فلسفه اسلامی بوده، امروزه شما مجمع عالی حکمت پر رونقه. بسیاری از طلبه ها یا دفتر شعبه مشهد، شما میدید بخش حکمت اسلامیش پر رونقه، پر مراجعه، از برکات جمهوری اسلامی بوده. اینم عرض کنم، حالا چون این سوال را هم فرمودن، ببینید دوستان عزیزم، واقعا خب همه شما اهل مطالعه تاریخ فلسفه خوندید، ما وقتی مرور میکنیم مجموعه ادوار تاریخ اسلامی را و تاریخ غرب را، میبینیم هر زمانی فلسفه بر صدر نشسته، تمدن قدر دیده و رشد کرده. امروزه هم اگر میخواییم تمدن جمهوری اسلامی توسعه پیدا کند، توسعه ساختارمند، توسعه عقلانی، توسعه ریشه‌ای و پایدار پویا بشه، قطعا باید به رشته فلسفه، کمبودهای آن، به توسعه و ترویج آن، به در واقع ترویج بخش کمیت آن، مخصوصا کم در واقع بخش کیفیت آن، باید بیشتر بها بدیم. نقصهای آنو برطرف کنیم، ضعف‌هامون رو ببینیم. اگه کسی امروزه آرزو داره که تحولی در علوم انسانی رخ بده، به نظرم میاد بدون تحول در انسانشناسی فلسفی امکان پذیر نیست. یعنی یک شاید در حد یک تحولات سوری متوقف بماند. به نظر بنده اگر علوم انسانی میخواد تحولی درش رخ بده، قطعا بنیان و بنیادهای فلسفی باید در آن متحول بشه، توجه بشه. به علاوه واقعا اگر حوزه میخواد به شبهات جواب درست حسابی بده، یعنی مراد من این که جوابی مخاطب پسند بده، امروزه جوانی که دانشگاه میره آن را بپذیرد، حتما باید با بنیان و بنیاد فلسفی آشنا باشد، زبان روزآمد، زبان عقلانی به این شبهات بپردازد. با دستوری، با مخاطب سازی، با خطابه نمیتوان دیگه امروز جوان را مخصوصا با این شبهات عجیبی که در فضای مجازی هر روز مکرر تکثیر میشه صرفا قانع کرد. اما کلمه آخر یه دو دقیقه و اونم اینه که نگاه کنید کسانی که مخالف یعنی معتقدن بعد از جمهوری اسلامی فلسفه آسیب دیده یا رشد نکرده یا نه اصلا، چون توی تهران هم جلساتی بوده دیدم آقای دکتر حکمت و دیگران خیلی غلیظ فلسفه اسلامی و فلسفه موجود را خب آماج همه را قرار دادن. به نظرم میاد واقعا ببینید این دو تا اشکال هست تو این وسط، یا نگاه آرمانگرایانه هست. با نگاه آرمانگرایانه بله ما فاصله زیاد داریم با وضعیت مطلوب، یا نگاه به نظرم میاد با نگاه کم لطفیه. قطعا بعد از انقلاب به لحاظ یا عدم اطلاع لااقل از وضعیت موجود در حوزه های علمی مراکز علمی پژوهشی فلسفیه، یعنی عرض کردم با نگاه فل جمله میتوان یافت که فلسفه به لحاظ کمی، شما هم نشریات رو همین امروز نشریات فلسفی که ما قبلا به عدد انگشتان یعنی دست نمیرسید، ده ها مجله فلسفی و علوم عقلی به برکت این نظام رشد کردن، آمار مقالات به الان به هزاران مورد میرسه. این در پرتو همین انقلاب اسلامی بوده و اون نگاه به نظر من نگاه دور است از شأن یک فیلسوف که مطلق یا قبول مطلق کند یک نگاهی را، بگه که ما امروزه هیچ فلسفه‌ای نداریم یا هیچ پیشرفتی نداریم یا هیچ تحولی نداریم یا نه. من یک مقایسه میکنم نگاه فیلسوفان وطنی با نگاه فیلسوفان غربی. ما توی این سالهای اخیر حداقل یه 20 تا فیلسوف خارجی آوردیم ایران، مطرح ها را، مثلا تاریفر رو که همه یون کتاب های تاریفر رو میان تو ایران ترجمه میکنن، همینجا اصلا آشنا با نگاه شهید مطهری نبود، 6 ماه مطالعه در آثار شهید مطهری کرده بود. اینجا میگفت اصلا این شخصیت اندیشه‌هاش بدیه در روزگار امروز. یا شما نگاه کنید همین پروفسور دیکسون مقاله‌ای که در مورد شهید مطهری نوشته بود اونجا هم اذعان کرده، گفته که اصلا این نگاه برای من یک نگاه بسیار جالب و اینکه با این نگاه میتوان تحولی در فلسفه امروزی در واقع ایجاد کرد. یا نه شما همین آقایونی که در سال 89 اومدن ایران مثل خانم پروفسور لیمبکر که همه این آقایون اذعان دارن که اهل فضله، یا پروفسور ویرنگا و دیگران در همین جلسات محدود قم از نمیگم اینجا گفتن، بعد که برگشتن اونجا مصاحبه کردن گفتن که ما وقتی با فلسفه در واقع روزآمد ایران و اندیشه‌های فلسفی اونها آشنا شدیم، به نظرمون میتواند نقطه عطفی در فلسفه‌های معاصر و فلسفه‌های مضاف معاصر از جمله فلسفه نفس باشه. اون وقت ما به نظرم میاد اگر اینجور بگیم که نه هیچ نقطه مثبتی نمیتوان یافت یک مقدار کم لطفیه و از یک فیلسوف من این را نمیپذیرم و قطعا نقاط ضعف وجود داره، ولی اینجور نیست که نقاط قوت وجود نداشته باشه. ممنونم از تحملشون
تا تید محترم که لطف فرمودن، مخصوصا جناب استاد.
فیروزیایی که لطف فرمودن وقتشون رو در اختیار جلسه ما قرار دادن. ما یه 10 دقیقه یه ربعی هم در خدمت دوستان حاضر در جلسه هستیم. اگر سوالی راجع به مباحثی که اساتید محترم مطرح فرمودن دارن، سوالشون رو مطرح بکنن که در واقع به قولی هم که در ابتدای جلسه دادیم پایبند باشیم. اگر دوستانی سوال دارن بفرمایید که در خدمتشون باشیم.
این هستیم. من در عنوان این جلسه دست کم 2 تا ابهام می‌بینم. یکی این که مراد ما از توسعه چیه؟ دو این که مراد ما از فلسفه چیه؟ در مورد توسعه، آیا مراد ما توسعه مراکز و مؤسسات و کتاب‌های فلسفیه؟ که اگه مرادمون این باشه دیگه نباید عنوان رو بذاریم توسعه فلسفه، باید بذاریم توسعه مراکز فلسفی. و اگر مراد ما از توسعه فلسفه توسعه دستیابی به تفوقات فلسفیه، دستیابی به فکر فلسفیه، اگر این رو بگیم اون وقت ابهام دوم پیش میاد. مراد ما از فلسفه چیه؟ آیا فلسفه اسلامیست یا فلسفه غرب؟ اگر مراد ما فلسفه اسلامی باشه باید بگیم که اگر نگیم ملا هادی سبزباری آخرین فیلسوفیه که ما دیدیم، باید بگیم در واقع علامه طباطبایی آخرین فیلسوفیه که ما دیدیم. و ما خوب میدونیم که فعالیت‌های فلسفی که در فلسفه اسلامی صورت میگیره بیشتر نقش آرکائیک داره، یعنی ما صرفاً داریم صورتبندی میکنیم یه سری از مسائل رو که راهگشا نیست، چون اصلا پارادایم فلسفی عوض شد. ما هنوز به نظر میرسه ته تهش داریم توی در واقع رئالیسم خام فکر میکنیم. یعنی ما وقتی بدایه نهایه رو باز میکنیم علامه میگه که ما میدونیم که اطراف ما اشیایی وجود داره و میدانیم که به اونها میتونیم علم پیدا کنیم، دوتا رو پیشفرض میگیره. خب ما با این نگاه چجوری دیگه میتونیم دم از در واقع پیشرفت فلسفه بزنیم؟ واقعیت مسئله اینه که ما هنوز در فلسفه اسلامی اون پیشرفتی که بعد از مثلا ملا صدر دیدیم خیلی چشمگیر نبوده، خیلی در واقع حد اقلی بوده به نسبت اون چی که در غرب اتفاق افتاده. و اما اگر بگیم مراد ما از فلسفه فلسفه به، خب که باید گفتش این دیگه اصلا بار ما رو بار نمی کنه، این مراد این جلسه رو حل نمی کنه. چرا که خب اگر اینجوری باشه که در واقع ما باید کاملا نظر داشته باشیم به غرب و در واقع به اون استقلال فکری نرسیده باشیم. و نکته دیگه ای که به ذهن من میرسه اینه که یعنی در همون مورد اول اگر ما بگیم که جمهوری اسلامی مراکز فلسفی رو گسترش داده، باید به نکته توجه داشته باشیم که دعوای حرمت فلسفی دعوای فقهیه. یعنی اگر حرمت داشته تحصیل فلسفه، فلسفه ورزی به خاطر مشکل فقهی بوده و مشکل فقهی با دستور حکومتی حل نمیشه، باید در واقع به شکل فقهی ما اینو حل کنیم. اگر الان میبینیم قاعدتا بعضی فقها کنار اومدن و این اتفاق میتونه تو هر حکومت دیگه نمیشه به پای اون جمهوری اسلامی نوشتیم. حالا این در واقع بعضی از اون چیزایی بود که به ذهن من رسید. فکر
نمی‌کنم. خیلی ممنون از جناب آقای نیکو که سوالاتی رو مطرح فرمودن. البته خب ما در هم در عنوان و هم در چیز جلسه ما خیلی از اینها رو در واقع پیش‌فرض‌هایی رو برای خودمون دیگه منظور کرده بودیم و یه مقداری نادیده گرفته بودیم، ولی خب با توجه به فضای جلسه مشخص بود بعضی از این پیش‌فرض‌ها. ولی خب حالا باز دوست داریم که در خدمت اساتید محترم آقای دکتر فیروزی اگر لطف کنید.
بدم. ببینید عنوان هایی که پژوهشگر فرستاده یا عنوان های تخصصی خیلی ریزی بوده، آقای دکتر سوری میدونن، بعد اونجا عوض کردن عنوان رو گذاشته بودن، مثلا همه رو گذاشته بودن توسعه مثلا فقه و انقلاب اسلامی، توسعه فلسفه. تازه ما این چشمانداز شما رو 40 ساله شما رو ما گفتیم یه متفرق داشته باشه، یک ذره به یه مصیبتی گنجوندیم و این عنوانی بوده که اون کارگروهی که این داره برگزار میکنه در واقع، ولی حتی ما خواستیم باشه بعد از اینکه درس ها شروع شد و با عجله گفتن نه میخوان کتابشو آماده کنن برای 40 سالگی انقلاب اسلامی. در هر صورت، اما حتی اگر ببینید عزیزان من، حتی اگر ما عنوان را به این شکل بگیریم که فلسفه مطلق، وقتی میگیم توسعه فلسفه یعنی توسعه دانش فلسفه، دقت میکنید، این دانش فلسفه شامل مراکز، روش، شامل یعنی اینجوری عرض کنم حتی خود علم فلسفه، به ما هو علم فلسفه است. اینجا هم تأکید کردیم، یعنی اومدیم جدا کردیم، گفتیم که به لحاظ کمی، به لحاظ علمی، یعنی منظور من اینه که به لحاظ کمی دانشی و به لحاظ کمی مراکز چه تحولی رخ داده، به لحاظ کیفیتی هم ببینید واقعا اگر کسی بیاید مثلا اینجوری از شما بپرسن مرحوم ملا هادی سبزواری چه رهاورد فلسفی داشتن، از شما میپرسم که مثلا اینقدر ما خیلی اسمش را میبریم، یعنی چه توسعه‌ای در فلسفه داده است که برای ما خیلی ارزشمنده و بسیار. ما اینو داشته باشیم، سفیر کبیر فرانسه در خاطراتش که چاپ شده است، دو سه دور خاطراتشون چاپ شده تو ایران در قرن 19، میگه که آرزو میکنه که توی مثلا ایران کتاب تأملات دکارت ترجمه میشد. دقت میکنید؟ و خب توصیه هم میکنه، میگه برای اینکه بشه فلسفه رو در ایران رونق داد این کتاب ترجمه بشه. امروزه بحث این نیست که بله آیا فلسفه غربی، فلسفه اسلامی، تأملات فلسفی خب در سایه نظام جمهوری اسلامی، اسلامی و غربیش رشد کرده. نمیگم اینها هر کدوم وقتی رشد میکنه آیا مثلا نقاط منفی و مثبتش ارزیابی بشه چه جوریه، قطعا رهاوردهای متعددی داره، ولی تأملات فلسفی چه در حوزه و چه در دانشگاه، شما قبل از انقلاب دانشجویانش، من دانشگاه امیرکبیر مکرر تبلیغ رفتم، هیچ دانشجویی نیست که مقالات بسیاری از فلاسفه اسلامی همین امروز را مطالعه نکرده باشه. اصلا میان و توی جلسات به شدت فعال شرکت میکنن. همین دانشگاه شریف، همین آقای عبودیت، تو همین کتاب میگه که در سایه نگاه شهید مطهری در دانشگاه شریف که دانشگاه صنعتی بوده هیچ دانشجویی نبوده که مطالعه‌ای در حوزه فلسفی نداشته باشه. خود آقای نمونهش، خود آقای عبودیت محصول همین فکره، دانشجوی دانشگاه شریف بوده، خودش میگه من اگر در شهید مطهری هم حضور پیدا نکردم تمام تأثیراتم از این شخصیت بوده، و خودش اینجوری میگه من آنقدر زیاد غرق در نوارهای شهید مطهری بودم که یه وقتی نگاه میکردم نماز صبح داره اذان میگه، و میگه آنقدر برای من تأثیر گذار و شیرین بوده. خب اینها تأثیر انقلاب اسلامی نیست، تأثیر متفکران انقلاب اسلامی نیست، در همین یک دانشجوی رشته. نمیگم ببینید ما اگر بخوایم منضبط جدا بحث کنیم، بله اگر بحث ما اینجوری بود در مورد فلسفه اسلامی یا فلسفه غرب، ولی به صورت کلی آیا تأملات فلسفی به لحاظ کمی، به لحاظ مراکزی، به لحاظ به قول نوشتاری و گفتاری آیا ترویج شده یا نشده در سایه انقلاب اسلامی؟ ولی قطعا بله، این که شما میگید ما بعد از مثلا مرحوم علامه طباطبایی، چرا بعد از مرحوم علامه طباطبایی هم به نظر من اگه کسی بگه هیچ قدمی در فلسفه اسلامی برداشته نشده، حتما نگاه های مثلا آیت الله مصباح را، نگاه های آی جوادی عمر را، در لابلاشون بسیار نظریات روز آمد وجود داره. من نمیگم نظریاتی که پذیرش شده باشه، شما خودت الان داری علم دینی رو برگزار میکنی که از نمیگم درست این نظریه یا نه، ولی یک نظریه هست در نگاه های جوادی آمونی، نظریه ارزش در فلسفه اخلاق یک نگاه روز آمدیست به نظر من در نظریات الله مصباح یزدی و بسیاری از مباحث دیگه، اونها هم جای خودش جای بحث داره، شاید الان از حوصله این جلسه خارجه. اگر شما تکمیلی دارید بد نبود، چون خیلی نکته جالبی بود.
یه شوخی بکنم بعد یه توضیح مختصر. شما فهمیدید آخرین نفری که میبینیم مرحوم علامه طباطبایی است، بعید میدونم شما ایشون دیده باشید.
به علاوه اینکه این دو تا نکته عبارتی که از ابتدای بدای نهایه ایشون نقل کردید، این نشون میده شما ایشون هم ندیدید. و اینکه شما از یک سو میگید ایشون فیلسوف آخرین فیلسوفه، از سوی دیگه با توجه به همین رئالیسم نشون میدید این رئالیسم خام است و بر این مبنا اصلا دیگه فلسفه ما نمیتونیم داشته باشیم. یک جور تناقض در فرمایش خودتون خواستم عرض بکنم. ولی به نظر بنده شما که اسم مرحوم علامه طباطبایی بوده و مرحوم سبزوایی، این مرحوم سبزوایی به عنوان شارع حکمت متعالی هم میشناسن، ولی علامه طباطبایی من همونجوری که عرض کردم نقطه عطف است و واقعا نقطه عطف است. ببینید اصلا بحث درستی و نادرستی در فلسفه به عنوان فعالیت فلسفی مطرح نیست. ما اینجا میگیم فلسفه آقای نوشتن، منظور فعالیت های فلسفی است، اهم از نظریه پردازی، تعریف کتاب، تاسیس گروه علمی و الی آخر، علامت اختصاری است فلسفه. ببینید اینجوری نیست که فلسفه کانت و فلسفه هگل و فلسفه فیخته و فلسفه نیچه و فلسفه ایکس و ایگرگ در غربی‌ها همه درست باشن. نه، اینا همدیگه رو نقض میکنن. اگر ما گرفتار نسبی گرایی و شکاکیت نباشیم، میگیم که آقا یا همه‌شون باطلن یا یکیشون درسته و بقیه باطلن. اینجوری که همه درست باشن که چیزی اگه فلسفه شد به معنای درست کلمه فلسفه هست، اما حرف این نیست که آموزه هاشون 100% باید مطابق با واقع و درست باشه، که با اینکه همه دیده هاشون غلطه ما اینا رو با فیلسوف به رسمیت میشناسیم و فلسفهشون رو فلسفه میدونیم. ما نمیخوام بگیم اون چیزی که بعد از انقلاب فیلسوفان مختلف اومدن گفتن و همدیگه رو نقد کردن الاخر همه درست گفتن، که ولی همه به معنای درست کلمه تفلسف کردن. حرف سر اینه که حیات فلسفی هست، اما جناب علامه طباطبایی یک فرمایشی میفرماید، جناب آیت الله جوادی فرمایش دیگه تو اشارات مثلا رحیق مختوم میفرمایند، جناب استاد فیاضی تو جستارهای فلسفی مثلا دیدگاه سومی میفرمایند، و یه شاگرد استاد فیاضی میاد دیدگاه ایشون رو نقد میکنه. حرف سر اینه که این دیالوگ فلسفی، حیات فلسفی نه همین، این برقراره. و از این نظر واقعا علامه طباطبایی نقطه عطف است. موضوعاتی که ایشون مطرح کرد قبلا نبود، تو آثار ارسون خدمت شما که سبزواری نبود، تو آثار ملا صدرا نبود، و همینطور مباحثی که آیت الله مصفا تو فلسفه اخلاق مطرح کرده، تو معرفت شناسی مطرح کرده، درستی و نادرستی یه بحث هستا، اما از این سین که یه فعالیت فلسفی اینجا داریم که قبلا نداشتیم، و این فعالیت های فلسفی هم در سایه انقلاب شکل گرفت، مجموعا زمینه ای بستری فراهم شد که این فعالیت ها رقم بخوره. اما اینا کدومشون مطابق با واقع ان؟ کدوم؟ نمیگیم اینا عقل فعالن، هر چی که حقیقت هست تو کتاب های اینها اومده و دیگه اینا به اند فلسفه رسیدن، که نه، اینها یه نظریه پردازی کردن ولو به ادعای خودشون. شما بیاید نقد کنید. و الان که میگیم ما توسعه فلسفه، یه وقت توسعه فلسفه یعنی اون آموزه های فلسفی، آقایون میان کورسی های نظریه پردازی برگزار میکنن و یک مسئله خاص و موضوع قرار میدن در موردش بحث. اینجا جاش اون نیست که ما به اونا بپردازیم، اینجا باید بگیم که آجان چه رشته ای دایر شد، چه فعالیت های اتفاق افتاد در ایران. خیلی ممنون. مشکل اگه
سوالی عزیزم سوال دیگه
خب
خب خیلی متشکرم از عزیزانی که لطف فرمودن و تشریف آوردن این جلسه رو در خدمتشون بودیم. حسن ختام جلسه رو بنده اختصاص میدم به فرمایشی از مقام معظم رهبری که میفرماید درباره اهمیت فلسفه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، میفرماید ما ایرانیان بیش از همه به این فلسفه الهی وامدار و بیش از همه در برابر آن مکلفیم. دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی که یگانه دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته در حکمت متعالیه بود، و نیز با حوزه درسی و تحقیقی پربرکت حکیم علامه طباطبایی که استاد یگانه مبانی ملا صدرا در طول 30 سال در حوزه قم به شمار می رفت و تلاش تلامذه و هم دوره های آنها، بیشک دوره با برکتی برای فلسفه الهی است. خیلی ممنون و متشکریم از عزیزانی که لطفاً مخصوصا از اساتید محترم و به ویژه جناب دکتر فیروزجایی که لطف فرمودند دعوت ما رو لبیک گفتن و در خدمتشون بودیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار برای شادی روح امام خمینی و شهدای انقلاب اسلامی. از همه عزیزان خواهش میکنم که جلسه رو با ختم صلوات بر محمد آل محمد خاتمه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.